کارخانه. برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام بر شنوندگان رادیو ندا، من بهرنگ زندی همراه با همکارم شادیار عمرانی با هشتمین برنامه کارخانه با شما هستم. شنوندگان و کارگران عزیز، شما این برنامه را می توانید هر جمعه ساعت 17:30 دقیقه به وقت تهران بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4، کانال جهانی گوش دهید. بخش اول برنامه طبق روال هر هفته اخبار کارگری ایران و جهان است. در بخش دوم به آمار منتشر شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی در مورد مرگ و میر ناشی از حوادث کار خواهیم پرداخت و در بخش پایانی برنامه پیام علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه را به کارگران کشور خواهیم خواند. با ما باشید. سرتیتر خبرها: تعویق 15 ماهه حقوق بیش از 100 کارگر آزمایش مرو دشت، اعتراض کارگران ماشین لنت به تعویق 11 ماه حقوق، سوء استفاده از کارگران خارجی در قطر به حد کار اجباری رسیده است، انتقال رضا شهابی برای گرفتن نوار عصب پا و کمر به بیمارستان، افزایش بیش از دو برابری حوادث ناشی از کار در ایران، اعتراض جمعی از فعالان و نویسندگان چپ به اصلاحی قانون تأمین اجتماعی در ایران. تعویق 15 ماه حقوق بیش از 100 کارگر آزمایش مرو دشت. دبیر خانه کارگر شیراز از 15 ماه تعویق حقوق بیش از 100 کارگر کارخانه آزمایش مرو دشت خبر داد و گفت این واحد تولیدی از 8 ماه گذشته به طور کامل تعطیل شده است. علی راسکو با اعلام این خبر گفت کارگران این کارخانه از خرداد ماه سال گذشته هیچ حقوقی دریافت نکردند و فقط یک ماه از معوقات آنان که مربوط به دی ماه سال گذشته است از مفعل فروش ضایعات کارخانه پرداخت است. او با بیان اینکه بیش از تعطیلی کارخانه کارگران به امید پرداخت حقوقهای معوقه در کارخانه کار میکردند افزود علاوه بر تعویق 15 ماه حقوق سوابق بیمه این کارگران نیز دچار مشکل شده است. به همین دلیل برخی از این کارگران که در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان آور هستند امکان استفاده از بازنشستگی پیش از موعد را پیدا نکردند. راسکو در ادامه به سوابق کاری 20 ساله کارگران اشاره کرد و در خصوص مستمری بیمه کارگران گفت متاسفانه بعد از گذشت 8 ماه از تعطیلی کارخانه هنوز مستمری بیمه بیکاری این کارگران برقرار نشده است. دبیر خانه کارگر شیراز یکی از دلایل افزایش مشکلات کارخانه را ناشی از بدهی‌های سنگین مالی این واحد به تأمین اجتماعی، دارایی و شهرداری دانست افزود با وجود آنکه کارگران برای حل مشکل خود به ارگان‌های مختلفی مراجعه کردند اما پیگیری‌های آنان نتیجه‌ای نداشته است.
اعتراض کارگران ماشین لنت به تعویق 11 ماه حقوق. روز پنجشنبه 38 نفر از کارگران کارخانه ماشین لنت در اعتراض به اخراج و عدم دریافت بیش از 11 ماه حقوق در مقابل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان تجمع کردند. حبیب الله محقق دبیر خانه کارگر سمنان با اعلام این خبر به ایلنا گفت علت تجمع کارگران اعتراض به تعویق 11 ماه حقوق و همچنین اخراج 20 نفر از کارگران است که 5 نفرشان در آستانه بازنشستگی قرار دارند. این فعال کارگری تعداد کارگران ماشین لنت را 54 نفر ذکر کرد و افزود این کارگران که دارای سوابق کاری بین 10 تا 23 سال هستند در این شرایط سنی و مخصوصاً در اوضاع اقتصادی فعلی که بسیاری از جوانان بیکارند امکان یافتن شغل دیگری را ندارند. به گفته این فعال کارگری کارخانه ماشین لنت که در زمینه تولید قطعات خودرو فعالیت می‌کند با وجود آنکه در سال‌های گذشته مشکلی در زمینه تولید و فروش محصولات خود نداشته است اما همکنون به دلیل کمبود نقدینگی و توقف گردش مالی توان پرداخت دستمزد کارگران را ندارد. محقق همچنین در مورد سایر مطالبات کارگران افزود این کارگران علاوه بر اینکه 11 ماه حقوق از کارفرما طلب دارند 4 سال ایدی، سنوات و حق بن خود را نیز دریافت نکردند. گفتنی است در پی انعکاس مشکلات صنفی کارگران چندی پیش مسئولان جدید این کارخانه با ارسال متنی به ایلنا عامل افزایش مشکلات کارخانه و کارگرانش را تخلفات و جرایم گسترده مدیران سابق این کارخانه دانسته بود.
سوء استفاده از کارگران خارجی در قطر به حد کار اجباری رسیده است. سازمان عفو بین الملل با اشاره به اعتراضات مطرح شده علیه قطر در خصوص سوء استفاده از کارگران خارجی خواستار رعایت قوانین کار در این کشور شد. جیمز لینچ، پژوهشگر سازمان رسیدگی به امور کارگران خارجی در منطقه خلیج فارس وابسته به عفو بین الملل تاکید کرد. قوانین فعلی در خصوص حمایت از حقوق کارگران اجرا نمی شود و باید تغییراتی را در این قوانین صورت داد. وی افزود در برخی موارد شاهد سوء استفاده از کارگران هستیم که موارد این سوء استفاده ها را تا حد کار اجباری ثبت کرده ایم. افزایش اعتراض به قطر پس از انتشار گزارشی در روزنامه گاردین انگلیس در خصوص پرده‌داری نوین در قطر صورت گرفت که خود را برای میزبانی جام جهانی 2022 آماده می کند. لینچ خاطر نشان کرد متاسفانه به نظر می آید که سوء استفاده از کارگران در ساخت تأسیسات و ساختمان ها به مسئله عادی تبدیل شده که این امر بسیار نگران کننده است. در برخی موارد این سوء استفاده به حد کار اجباری می رسد. وی با بیان اینکه حمایت از کارگران بر عهده دولت است خاطر نشان کرد که نتایج تحقیقات به مسئولان قطری ارائه شده و اکنون در انتظار پاسخ آنهاست. لینچ با اشاره به برخی موارد سوء استفاده از کارگران خارجی در قطر گفت این موارد شامل مصادره گذرنامه، منع کارگران از سفر، بلوکه کردن حقوق برای مدت طولانی و اعمال جریمه‌های مالی به دلیل غیبت از کار می‌باشد. 90% از کارگرانی که دستمزدهای پایین دریافت می‌کنند تأکید کردند که گذرنامه‌های آنان مصادره شده و سازمان عفو بین‌الملل توانسته در قطر با برخی از کارگرانی که به تبعی کشورهای جنوب آسیا هستند مصاحبه کند. سازمان‌های بین‌المللی با اعتراض به نحوه برخورد قطر با کارگران خارجی خواستار تغییر سیاست‌های این کشور در این زمینه شدند. بر اساس گزارش گاردین، ده‌ها کارگر نپالی طی هفته‌های گذشته در قطر جان خود را هنگام کار از دست دادند. از سوی دیگر، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از دیروز جلسه‌ای را برای بررسی زمان برگزاری جام جهانی در قطر آغاز کرده، چرا که به دلیل گرمای طاقت فرسای قطر در فصل تابستان درخواستی برای انتقال زمان برگزاری مسابقات به فصل زمستان مطرح شده است.
انتقال رضا شهابی برای گرفتن نوار عصب پا و کمر به بیمارستان. رضا شهابی چهارشنبه 10 مهر ماه به دلیل بی‌حسی پای چپ و بر اساس دستور پزشک معالج برای گرفتن نوار عصب پا و کمر به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد. اساس نتیجه اولیه این نوار به وی گفته شده است که بهتر است با این وضعیت مدارا کند. لازم به ذکر است که رضا شهابی در 23 شهریور نیز برای بررسی MRI و معاینه توسط پزشک معالجش به بیمارستان منتقل شده بود. پزشک به وی اعلام کرده است که نیاز به عمل جراحی دارد، ولی با توجه به اینکه مهره‌های پایینی درگیر است و فشار بالا تنه بدن بر روی آنهاست، بهتر است که با آب درمانی و فیزیوتراپی این وضعیت را تحت کنترل داشته باشد. لازم به ذکر است که صدمات وارده در هنگام دستگیری و انفرادی‌ها و بازجویی‌های طولانی مدت عامل این وضعیت رضا است و پزشکان بعد از عمل جراحی روی مهره‌های گردن وی تأکید داشتند که وضعیت او به گونه‌ای است که تحمل حبس را ندارد و تداوم این وضعیت باعث وخیم‌تر شدن وضعیت جسمی وی می‌شود. کمیته دفاع از رضا شهابی خواستار رسیدگی سریع و فوری به وضعیت این عضو سندیکا و هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همچنین آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی است.
افزایش بیش از دو برابری حوادث ناشی از کار در ایران. آمار منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که حوادث ناشی از کار در ایران افزایش پرشتابی به خود گرفته و به بیش از دو برابر رسیده است. این در حالی است که این آمار تنها شامل بیمه شدگان می‌شود. سازمان تامین اجتماعی در گزارشی که روز سه‌شنبه 16 مهر 8 اکتبر در صفحه اقتصادی و اجتماعی سازمان منتشر کرده است، می‌نویسد: در پایان نیمه دوم سال 91 آمار مربوط به تعداد قربانیان حوادث ناشی از کار در مقایسه با نیمه نخست همین سال بیش از 100% افزایش داشته است. در گزارش سازمان تامین اجتماعی آمده است در سال 91 تعداد 20532 نفر از بیمه شدگان این سازمان در حین انجام کار دچار حادثه شدند. این سازمان پیشتر تعداد حادثه دیدگان نیمه نخست سال 1391 را 9700 نفر اعلام کرده بود. به این ترتیب شمار حوادث حین کار در نیمه دوم همین سال به بیش از دو برابر رسیده است. آمارهای سازمان تامین اجتماعی همچنین نشان می‌دهد که در فاصله میان دو نیمه سال 1391 تعداد کسانی که در اثر سوانح کار جان خود را از دست دادند از 53 نفر به 113 نفر افزایش داشته است. در همین مدت تعداد کسانی که در اثر حوادث این کار به طور کامل از کار افتادند از 73 نفر به 177 نفر رسیده است. تعداد کسانی نیست که دچار از کار افتادگی جزئی شدن نیز از 152 نفر به 331 نفر افزایش پیدا کرده است. در مورد این خبر در بخش دوم همکارم شادیار عمرانی گزارشی را ارائه خواهد داد.
اعتراض جمعی از فعالان و نویسندگان چپ به اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی در ایران. 165 تن از فعالان و نویسندگان چپ ایران با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از کارگران به اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی اعتراض کردند. این فعالان چپ در بیانیه خود اصلاحات در سازمان تأمین اجتماعی را در راستای سیاست‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و آن را تهاجم دیگری علیه طبقه کارگر ایران دانستند. در این بیانیه مواردی که در اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی مورد اعتراض قرار گرفته عبارتند از افزایش سن و سابقه بازنشستگی در مشاغل عادی و سخت و زیان‌آور، افزایش پرداخت بیمه توسط کارگران، کاهش تعهدات بیمه و خدمات درمانی رایگان از سوی سازمان تأمین اجتماعی، خصوصی سازی مراکز درمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری مدیریت این مراکز، انتقال تعهدات دولت در حوزه بهداشت عمومی به سازمان تأمین اجتماعی و واگذاری اختیارات معینی به دولت در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت سهم 3% حق بیمه دولتی. فعالان و نویسندگان چپ هشدار دادند که این لایحه ضد کارگری در راه مجلس شورای اسلامی است تا با تصویب در مجلس و در سکوتی معنادار سرنوشت 36 میلیون بیمه شده اصلی و تبعی را در دستان خود بگیرد. آنها اجرایی شدن اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی را به معنای تخریب هرچه بیشتر وضعیت معیشت، بهداشت و آینده طبقه کارگر دانستند. این فعالان چپ تأکید کردند تصویب هر گونه قانونی در آن سازمان تأمین اجتماعی باید با نظر مستقیم کارگران و نمایندگان واقعی آنان که منبع درآمد اصلی این سازمان هستند صورت بگیرد. افزایش حوادث ناشی از کار در ایران که آمار آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده است، فقط مرگ کارگران در اثر حوادث در محیط کار را شامل می شود و به هیچ عنوان شامل آمار آسیب‌های جسمی و بیماری‌های شغلی در محیط کار نیست. روزانه 5 کارگر در ایران جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست می دهند. آماری که به صورتی شامل بخش وسیعی از کارگران نمی شود. طبق گزارش یک منبع خبری به برنامه کارخانه، جزئیات این حوادث توسط حراست مراکز درمانی و بیمارستان ها به محض تشکیل پرونده پنهان می شود. این آمار مربوط به پزشکی قانونی است. گزارش آماری سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که اکثریت کسانی که در معرض مستقیم آسیب‌های ناشی از حوادث حین کار قرار داشته‌اند، مرد بودند. از 20532 نفر قربانی حوادث ناشی از کار، 20135 نفرشان مرد و 397 نفر از آنان زن بودند. تقسیم بندی قربانیان حوادث کار بر مبنای مجرد یا متأهل بودن نشان می‌دهد که 15995 نفر از قربانیان متأهل و در مقابل 4537 نفر از قربانیان حوادث شغلی مجرد بودند. در مورد محل وقوع حوادث حین کار در این گزارش گفته می‌شود محل وقوع 19579 مورد از حوادث ثبت شده در داخل محل کارگاه بوده است. 754 مورد دیگر از این حوادث در بیرون از محل کارگاه و 199 حادثه شغلی باقی مانده در محل رفت و آمد به کارگاه رخ داده است. آمار دفتر آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی درباره حوادث ناشی از کار تنها شامل کسانی است که در سازمان تأمین اجتماعی بیمه بودند و شامل حوادث حین کار در میان کارگران فصلی در بخش ساختمان یا کشاورزی یا کارگران فاقد قرارداد در کارگاه‌های کوچک و فعالیت‌های غیر دائم نمی‌شود در حالی که سوانح هین کار در این بخش بیشتر از هر جای دیگری است. ایلنا در خروجی سایتش آن را فقط به عنوان یک آمار منتشر می کند و به صورت کاملا گذرا در دو خط بی احتیاطی کارگران و نبود ایمنی کار را علت اصلی آن می داند. گزارشی که به صورت رسمی خبرگزاری کار ایران آن را از طرف سازمان تأمین اجتماعی منتشر می کند. نهادی که هیچ کسی را در مقابل این مرگ کارگران به جز خود آنها مسئول نمی داند. آری طعنه آمیز نیست که مرگ چند انسان فقط یک آمار است و مرگ یک نفر تراژدی است. پرونده حوادث کار را نمیتوان در ایران و جهان با پاس و پاسکاری و مقصر کردن این فرد یا آن کارگر بست و کنار گذاشت. اگر در ایران 20532 نفر در اثر حوادث کار میمیرند، این آمار در جهان 34 میلیون نفر در سال است. در بنگلادش فقط در یک روز 900 کارگر بر اثر ریزش سقف کارخانه جان باختند. در افغانستان کارگران معدن روزانه با ریزش معدن جان خود را از دست می دهند. آیا باید سقف کارخانه و سنگهای معدن را در این حوادث مقصر دانست؟ دلایلی که دستگاه های رسمی برمی شمارند آنقدر کسل کننده و ملال‌آور است که شنیدن آن تکراری است. 24 میلیون کارگر در سال 1998 در اثر این حوادث در جهان مردند و در 2008 این رقم به 34 میلیون نفر رسید. این اتفاق در عصر نانو و اتم می افتد، در عصر تکنولوژی و عروج دموکراسی. این آمار عصر حجر نیست و بسیار بیشتر از آمار کشته شدگان در جنگ جهانی دوم است که در طول 6 سال 20 میلیون نفر بود. بسیار بالاتر از زمانی است که تیفوس و وبا در اوایل قرن بیستم در سراسر جهان فراگیر شد و فقط توانست در چند سال جان 10 میلیون نفر را بگیرد. این آمار متعلق به 1 سال است. علت اصلی این مرگ و میر که میتوان آن را قتل دست جمعی و سازمان یافته و یا کشتار جمعی نامید از کجا ناشی میشود؟ تأملی واقعی بر روی این موضوع ما را به جواب اصلی نزدیک میسازد. این حوادث مداوم که به صورت دقیقه‌ای در جهان جان کارگران را میگیرد، نه در مقصر بودن کارگران و نه در پایین بودن تکنولوژی است. این مشکل ساختاری است و به روابط کار و سرمایه برمیگردد. تا زمانی که شیوه تولید موجود نه بر مبنای تولید کالا برای مصرف، بلکه تولید کالا برای مبادله باشد، تا زمانی که انسان برای دستمزد نیم ساعته به کاری 12 ساعته اجیر شود، تا زمانی که منطق بنیادی سیستم موجود بر مبنای تئوری سود باشد که فقط در جستجوی پایین آوردن هزینه های تولید است، باید هر روز این حوادث و مرگ و میر را در گوشه های سایت ها و یا در پایان اخبار رسانه ها شنید. جلوگیری از این مرگ فقط در گروه اراده کارگران است. این مسئله باید به عنوان یک خواسته فوری از کارفرمایان مطرح شود. حفظ ایمنی کار در بالاترین سطح استاندارد جهانی در هر گوشه از جهان وظیفه اصلی کارفرماست و این خود به خود محقق نخواهد شد. رسیدن به این خواسته فقط با تشکل‌های واقعی کارگران صورت می‌گیرد، تشکل‌هایی که چه در قالب اتحادیه و سندیکا و چه در شکل هر مجمعی خواسته فوریش بالا بردن استانداردهای ایمنی در محیط کار است.
شنوندگان و کارگران، به بخش پایانی هشتمین برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا رسیدیم. این قسمت را در مجله به نوشته‌های کارگری و فعالان این عرصه اختصاص دادیم. برای این هفته نوشته‌ای از علی نجاتی را برگزیدیم که از رهبران سندیکای نیشکر هفت‌تپه است. این نوشته در سایت بولتن کارگری در تاریخ 31 شهریور با عنوان پیام علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به تمام کارگران کشور به منظور چاره‌یابی در اوضاع کنونی منتشر شده است. به دلیل زمان محدود این مجله من قسمت‌های مهمی از این نوشته رو براتون می‌خونم. کمتر کسی میپرسد این ثروت‌های افسانه‌ای از کجا می‌آیند. به علت این اختلاف شدید در سطح ثروت و درآمد چیست؟ بسیاری از نویسندگان و روشنفکران و حتی برخی از فعالان کارگری از جمعیت 1% آمریکا که 99% مردم آن کشور و بسیاری از کارگران و زحمتکشان جهان را استثمار می‌کنند و بر آنها ستم روا می‌دارند حرف می‌زنند که سخن درستی است. اما اینها در مورد 1% یا کمتر از 1% که در ایران همون نقش را دارند ساکتند. وقتی که حرف از فقر و بیکاری و بی‌حقوقی کارگران و نابسامانی وضع اقتصاد زده می‌شود یا انگشت اتهام را به سوی نهادهای جهانی سرمایه‌داری مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت و غیره متوجه می کنند یا بحث تحریم را به پیش می کشند. درست است که صندوق بین المللی پول سیاست های اقتصادی را در مورد تشویق و حمایت قرار می دهد که در جهت آزاد کردن قیمت ها، حذف یا کاهش یا هدفمند کردن یارانه ها، آزادی اخراج کارگران، حذف مزد حداقل و حتی حذف محدودیت‌های قانونی ساعت کار هفتگی و اضافه کاری، حذف کمک‌های اجتماعی، کاهش بودجه‌های مربوط به آموزش و بهداشت عمومی، افزایش سال‌های کار برای بازنشستگی و غیره یا در یک کلام سیاست‌های نئولیبرالی باشند. اما صندوق بین‌المللی پول در همه جا و در همه شرایط توان تحمیل این سیاست‌ها را ندارد. یک عامل مهم تحمیل این سیاست‌ها وام خارجی بالای یک کشور و یا ناتوانی آن در انجام تعهدات مالی بین‌المللی است که که در مورد ایران هیچ کدام از این دو شرط برقرار نیست. ایران وام خارجی زیادی در مقایسه با کشورهای مشابه ندارد و برخلاف یونان، پرتغال، اسپانیا و غیره در پرداخت تعهدات خارجی دچار مشکل نیست. بدین سان اگر در ایران سیاست‌های نئولیبرالی اعمال می‌شود، اساساً نه به خاطر تحمیل سیاست‌های پولی و اقتصادی از سوی صندوق بین‌المللی پول، بلکه ناشی از سیاست طبقه سرمایه‌دار در ایران است. در مورد بانک جهانی نیز باید گفت که روابط این بانک مدت هاست که با ایران به حداقل رسیده و این بانک عملاً سرمایه گذاری و وام چندانی به ایران اختصاص نمی‌دهد. در مورد سازمان جهانی تجارت نیز باید گفت که ایران عضو این سازمان نیست، هرچند می‌کوشد به عضویت آن درآید و در این زمینه تلاش‌هایی از جمله در جهت حسب سیاست‌های حمایتی باید انجام دهد و می‌دهد.
واسه بیغاری دیگه واسه آسیری چه تزال بل بنه بنه تفنگ دوش بیری تپرس فریاد ببیم فریاد ببیم.
صرف نظر از سیاست های خارجی خود دولت در زمینه تحریم ها که اکنون ظاهرن در حال بازبینی آن هستند، باید گفت بسیاری از مقامات رسمی کشور تأیید می کنند که هرچند تحریم‌های خارجی نقش منفی در اقتصاد ایران داشتند، اما مدیریت داخلی نیز سهم بسزایی در این نابسامانی دارد. کارگران آگاه می‌دانند که این مدیریت داخلی مدیریتی است که از جانب همان 1% یا کمتر از 1% جمعیت، یعنی طبقه حاکم سرمایه‌دار یا بخشی از آن طبقه اعمال شده است. تغییر در این مدیریت داخلی کشور در حوزه همان 1% جمعیت است و ربطی به اکثریت عظیم جامعه ندارد. به عبارت دیگر، کارگران به هیچ رو نباید دچار این توهم شوند که گویا تغییر مدیریت کشور که البته در چارچوب حفظ کلیت این مدیریت است به معنی تغییر و ارتقایی در وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی طبقه کارگر در ایران و یا نبید بخش تحولی در این جهت است. این هم راز پوشیده‌ای نیست که طبقه کارگر به رغم آنکه طبقه اکثریت جامعه است، هیچ نقشی در سیاست ندارد و از طرف طبقه حاکم به بازی گرفته نمی‌شود، مگر برای اینکه در تولید کار بیشتر برای مزد کمتر انجام دهد و در سیاست نقش سیاهی لشکر را بازی کند. خلاصه کلام این که کارگران با وضعیت اقتصادی بحرانی بی سابقه و با شرایط سیاسی حادی روبرو هستند. ما کارگران برای هستی خود و آینده خود و نسل‌های آینده، برای حل درست و پایدار بحران و سوق دادن جامعه به سمت پیشرفت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید دست به دست هم بدهیم و مشترکاً چاره‌اندیشی کنیم. در یک کلام، کارگران و زحمتکشان باید تنها به نیروی مبارزه جمعی متحد خود پایبند باشند.
بشون شغصر دل در نباد و رازر با خیال آسوده نیشتن مخمل سر تپرس فریاد بزن آزاد بدیم آزاد بدیم آی مشتی مشمندلی آی مشتی مشمندلی.
محورهای چاره اندیشی: شمار قابل توجهی کارگران به این درک رسیدند که برای دستیابی به خواستهایشان باید نه تنها به مسائل اقتصادی و اجتماعی، بلکه به موضوعات سیاسی و فرهنگی نیز توجه کنند، زیرا کارگران و توده‌های زحمتکش تنها در شرایط تأمین حقوق سیاسی و شهروندی و در پرتو فرهنگی روشنگرانه و مترقی می‌توانند مبارزات خود را گسترش دهند و به خواستهای اقتصادی و اجتماعی خود نیز به صورتی پایدار دست یابند. رویکرد کارگران به اقتصاد و سیاست و مبارزات آنها در این عرصه تنها هنگامی واقعاً برای طبقه ثمربخش خواهد بود که مبتنی بر استقلال سیاسی و تشکیلاتی خود کارگران و اتحاد آنان باشد. در غیر این صورت طبقات دیگر این تلاش‌ها را به سود خود مصادره خواهند کرد. در این راستا موارد زیر را که تاکنون به شکل‌های مختلف از سوی تشکل‌های کارگری مطرح شده است به عنوان چارچوبی برای بحث، چاره اندیشی و عمل به همه کارگران ارائه می دهیم، با این امید که با هم اندیشی و همیاری به راهکارهای مشترکی برای دستیابی به خواست مشترک حداقل همه کارگران دست یابیم. روشن است که خواستهای کارگران به موارد زیر محدود نمی شود و بسیاری از خواستهای اقتصادی و دموکراتیک که در اینجا مجال بیان آنها نیست را در بر می گیرد که باید در این چاره اندیشی تعیین شود. 1. مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و اعتراض. 2. مبارزه برای به رسمیت شناختن مذاکرات دست جمعی با نمایندگان منتخب کارگران در تمام مسائل مربوط به مزد، مزایا، سازماندهی کار، رفت و آمد، تغذیه، استراحت، انتقال، جابجایی و غیره. 3. مبارزه برای انعقاد قرارداد رسمی کار و حذف قراردادهای سفید امضا. 4. تلاش برای برخورداری تمام بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هر گونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره‌مندی آنان از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی. 5. مبارزه برای افزایش مزد حداقل بر اساس هزینه متوسط خانوار شهری اعلام شده توسط بانک مرکزی. این مزد حداقل پایه باید همه ساله دست کم به تناسب تورم و رشد بارآوری متوسط کار افزایش یابد. 6. مبارزه برای تشکیل هیئت بازرسی کارگری منتخب کارگران برای نظارت بر شرایط کار، ایمنی، بهداشت و غیره. 7. مبارزه با اخراج و بیکارسازی. 8. مبارزه برای برقراری بیمه بیکاری و برای همه کارگران بیکار و تازه وارد به بازار کار، پرداخت مستمری بیکاری مکفی به همه بیکاران تا زمان اشتغال. 9. تعمیم بیمه های اجتماعی به همه مزدبگیران در تمام رشته های تولیدی و خدماتی. 10. پشتیبانی از مبارزات دهقانان زحمتکش. 11. مبارزه با جنگ‌های امپریالیستی و تجاوزگرانه و پشتیبانی از تلاش‌های عادلانه برای صلح. این نوشته خوب رو که پیام کارگران نیشکر هفت‌تپه و پیام علی نجاتی به کارگران کشور بود با هم خواندیم. کارگران و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا رسیدیم. براتون روزها و ساعت خوشی رو آرزو میکنم و تا برنامه بعد بدرود میگویم.
Oh, my God.